سرو غمگین، نوشته آگاتا کریستی، مترجم محمد گذرآبادی. پیش درآمد. الینور کاترین کارلایل: به موجب این کیفرخواست شما متهم به قتل مری جرارد در 27 ژوئیه امسال هستید. خودتان را گناهکار می دانید یا بی گناه؟ الینور کارلایل خیلی شق و رق ایستاد و سرش را بالا گرفت. سر قشنگی داشت. فرم استخوان‌ها واضح و برجسته بود. چشم‌های آبی سیر و موهای مشکی. ابروهای برداشته شده به شکل یک خط باریک و ظریف. سکوت برقرار شد. سکوتی کاملاً محسوس. سر ادوین بالمر، وکیل مدافع، ناگهان احساس نگرانی کرد. اندیشید: خدای من، میخواد خودشو گناهکار اعلام کنه. خودشو باخته. لبهای الینور کارلایل از هم باز شد. گفت: بی گناه. وکیل مدافع در صندلیش فرو رفت. دستمالش را روی پیشانی کشید و فهمید خطر از بیخ گوشش گذشته است. سر ساموئل آتنبری سرپا ایستاده بود و پرونده را برای دادگاه تشریح می کرد. آقایان هیئت منصفه، در 27 ژوئیه در ساعت 3:30 بعد از ظهر مری جرارد در عمارت هانتربری واقع در میدنفورد درگذشت. صدایش پرتنین و خوشایند همچنان به گوش می رسید. صدایی که الینور را تقریباً به حالت بیهوشی فرو می برد. از آن روایت ساده و دقیق تنها برخی عبارات به درون ذهن خودآگاهش نفوذ می کرد. پرونده ای به غایت ساده و سرراست. بر عهده دادگاه است که انگیزه و فرصت را ثابت کند. هیچ کس تا جایی که می شود فهمید انگیزه ای برای کشتن این دختر بیچاره مری جرارد نداشته، به جز متهم. دختری جوان و جذاب که همه دوستش داشتند. دختری که در بارش می شد گفت هیچ دشمنی در دنیا ندارد. مری جرارد. حالا همه چیز چقدر دور به نظر می رسید. انگار دیگر واقعی نیست. توجه شما را خصوصاً به موارد زیر جلب می کنم. 1. متهم چه فرصتها و ابزارهایی برای استفاده از سم داشته است؟ 2. چه انگیزه‌ای برای این کار داشته؟ وظیفه من است تا شاهدانی را به حضورتان احضار کنم که می توانند به شما در رسیدن به یک نتیجه گیری صحیح در مورد این مسائل کمک کنند. در مورد مسموم کردن مری جرارد تلاش خواهم کرد به شما نشان دهم هیچ کس فرصت ارتکاب این جنایت را نداشته، به جز متهم. الینور احساس کرد در مهی غلیظ گیر افتاده. کلمات سرگردان تک و توک از این مه عبور می کردند و به او می رسیدند. ساندویچ، پوره ماهی، خانه خالی. کلمات مثل میخایی که در یک جدار ضخیم و محافظ فرو می روند، در پرده ضخیمی که افکار الینور را احاطه کرده بود فرو می رفتند. دادگاه، چهره ها، ردیف های بی پایان چهره ها. یک چهره خاص با سبیل های بزرگ مشکی و چشم های نافذ. هرکول پوارو که سرش را کمی به یک طرف خم کرده بود با چشم های متفکر او را تماشا می کرد. الینور با خودش فکر کرد. سعی داره بفهمه دقیقاً چرا این کارو کردم. سعی داره به درون سرم نفوذ کنه تا ببینه چه فکری می کنم. چه احساسی دارم؟ احساس؟ کمی ابهام، کمی حس بیمارگون شوک. چهره رادی، چهره عزیز عزیز او با آن دماغ دراز، دهان حساس، رادی، همیشه رادی، همیشه. از وقتی به یاد داشت، از آن روزها در هانتربری در میان تمشک‌ها و بالا روی خرگوش تپه و پایین کنار جویبار، رادی، رادی، رادی. چهره‌های دیگر، پرستار اوبراین، با دهان کمی باز و صورت شاداب و ککمکی و جلو آمده. پرستار هاپکینز، با نگاه مغرور، مغرور و سازش ناپذیر. چهره پیتر لورد. پیتر لورد خیلی مهربان، خیلی معقول، خیلی خیلی آرامش بخش. اما حالا به نظر چطور بود؟ پریشان؟ بله، پریشان. نگران، نگران همه چیز با وحشت. در حالی که خودش بازیگر اصلی این نمایش اصلاً نگران نبود. آنجا ایستاده بود، کاملاً آرام و خونسرد، در جایگاه متهمان، به اتهام قتل، در دادگاه بود. چیزی به حرکت درآمد. چین‌های پرده دور مغزش صاف شد. تبدیل شد به اشباح محض، در دادگاه، مردم. مردم به جلو خم شده بودند، با دهان‌های کمی باز، چشم‌های متعجب خیره به او، الینور، با لذتی هولناک و وحشیانه، با نوعی اشتیاق آرام و بیرحمانه به حرف‌های آن مرد قد بلند در باره او گوش می‌دادند. دنبال کردن حقایق این پرونده بی نهایت آسان است و اختلافی درباره آنها وجود ندارد. آنها را خیلی ساده در برابر شما می گذارم. از همان آغاز. الینور فکر کرد آغاز. آغاز روزی که آن نامه ناشناس هولناک رسید. همه چیز از آنجا شروع شد. بخش اول، فصل اول، نامه ای ناشناس. الینور کارلایل ایستاده بود و به پایین به نامه باز شده ای که در دستش بود نگاه می کرد. پیش از آن هرگز چنین چیزی به دستش نرسیده بود. احساس بدی داشت. نامه ای بود بدخط با غلطهای املایی روی یک کاغذ صورتی ارزان قیمت. این برای هشدار به شماست. اسم کسی را نمی آورم. اما یک نفر پیش عمه شما خودشیرینی می کند و اگر مراقب نباشید از همه چیز محروم می شوید. دخترها خیلی مکارند و خانومهای مسن در برابر خودشیرینی و مجیزگویی جوانها زود نرم می شوند. به نظر من بهتر است بیایید و خودتان ببینید چه اتفاقی دارد می افتد. درست نیست که شما و آن آقای جوان از چیزی که متعلق به شماست محروم شوید. دخترک خیلی مکار است و خانم مسن هم ممکن است هر آن غزل خداحافظی را بخواند. دوستدار شما. الینور هنوز به نامه خیره شده و ابروهای نازکش را با بیزاری در هم کشیده بود که در باز شد. خدمتکار اعلام کرد آقای ویلمن و رادی وارد شد. رادی. الینور مثل همیشه که رادی را می دید کمی احساس گیجی و منگی کرد. یک جور لذت ناگهانی. این احساس که موظف است خیلی سرد و بی‌تفاوت باشد. زیرا کاملا مشهود بود که رادی با وجود اینکه عاشق الینور بود، همان احساسی را به الینور نداشت که الینور درباره او داشت. همان نگاه اول تأثیرش را بر الینور گذاشت و قلبش را چنان فشرد که تقریبا به درد آمد. مسخره بود که یک مرد، یک جوان معمولی، بله، کاملاً معمولی، بتواند چنین کاری با یک نفر بکند که یک نگاه ساده به او دنیا را به چرخش درآورد، که صدایش باعث شود دلتان بخواهد فقط کمی فریاد بزنید. عشق مسلماً باید یک احساس لذت بخش باشد، نه چیزی که از فرط شدت باعث آزارتان شود. یک چیز روشن بود، باید خیلی خیلی مراقب بود تا در مورد آن بی تفاوت و بی خیال بود. مردان از عشق و دلبستگی شدید خوششان نمی آید. رادی که مسلماً خوشش نمی آمد. الینور با بی خیالی گفت، سلام رادی. رادی گفت، سلام عزیزم، قیافه غم‌انگیزی پیدا کردی، صورت حسابه؟ الینور به علامت نفی سر تکان داد. رادی گفت، فکر کردم شاید اون باشه. میدونی وسط تابستون موقعی که پریا میرقصن و صورت حسابای رسیده رقص کنان وارد میشن. الینور گفت، خیلی وحشتناکه. یه نامه ناشناسه. ابروهای رادی بالا رفت. قیافه مشتاق و مشکل پسندش تغییر کرد. به تندی و با نفرت گفت، نه. الینور دوباره گفت، خیلی وحشتناکه. و یک قدم به طرف میزش رفت. فکر کنم بهتری پارش کنم. ممکن بود پارش کند. چیزی نمانده بود این کار را بکند، چون رادی و نامه‌های ناشناس دو چیزی بودند که نباید کنار هم قرار می‌گرفتند. ممکن بود آن را دور بیاندازد و دیگر درباره‌اش فکر نکند. رادی او را از این کار باز نمی‌داشت. سختگیریش به مراتب بیشتر از کنجکاویش تحریک شده بود. اما الینور یک آن تصمیم دیگری گرفت. گفت: اما شاید بهتر باشه اول تو اونو بخونی. بعدن می سوزونیمش. درباره عمه لوراست. ابروهای رادی به علامت تعجب بالا رفت. عمه لورا؟ رادی نامه را گرفت و خواند. با تنفر اخم کرد و آن را به الینور پس داد. گفت: بله، مسلماً باید سوزانده بشه. مردم چقدر غیر عادی هن. الینور گفت: یکی از خدمتکارا. اینطور نیست؟ فکر کنم. مکس کرد. دارم فکر میکنم فردی که به اون اشاره میکنن چه کسیه؟ چه کسی؟ الینور متفکرانه گفت: تصور میکنم مری جرارد باشه. رادی در حالی که سعی میکرد به یاد بیاورد اخم کرد. مری جرارد کی هست؟ دختر سرایدار. باید بچگیشو یادت باشه. عمه لورا همیشه به این دختر علاقه داشت و به اون میرسید. هزینه مدرسه‌ش و چیزای دیگه مثل کلاس پیانو و فرانسه و غیره رو میپرداخت. رادی گفت: او بله، یادم اومد. اون بچه لاغر مردنی با انبوهی از موهای کثیف و بور. الینور با تکان دادن سر تایید کرد: بله، تو احتمالاً از اون تعطیلات تابستونی که مامان و بابا خارج رفته بودن تا حالا اونو ندیدی. البته تو به اندازه من در هانتربری نبودی و اونم اخیراً به عنوان دانشجوی سرخونه در آلمان اقامت داشت. ولی ما وقتی بچه بودیم با هم بازی می کردیم. رادی پرسید: حالا چه شکلی شده؟ الینور گفت: خیلی خوشگل شده. با نزاکت و اینجور چیزا. به خاطر تحصیلاتش اصلاً باور نمی کنی دختر جرارد پیر باشه. خیلی خانوم شده نه؟ آره، فکر می کنم به همین دلیل دیگه در خونه سرایدار راحت نیست. میدونی خانم جرارد چند سال پیش مرد و مری و پدرش با هم کنار نمیان. پیرمرد تحصیلات و رفتار با نزاکت مری رو مسخره میکنه. رادی با ناراحتی گفت: مردم اصلاً به فکرشون نمیرسه با آموزش دادن یه نفر ممکنه چه آسیبی به اون برسونن. این کار اغلب بیرحمیه نه مهربانی. الینور گفت: فکر میکنم بیشتر وقتا در خونه اربابیه. میدونم از وقتی عمه لورا سکته مغزی کرده، مری با صدای بلند براش کتاب میخونه. رادی گفت: چرا پرستار براش کتاب نمیخونه؟ الینور با لبخند گفت: پرستار اوبران چنان لحجه ای داره که آدمو عصبانی میکنه. تعجب نمیکنم که عمه لورا مری رو ترجیح میده. رادی یکی دو دقیقه با سرعت و با حالتی عصبی در اتاق بالا و پایین رفت. بعد گفت: میدونی الینور، فکر میکنم باید بریم اونجا. الینور با کمی نفرت گفت: به خاطر این؟ نه نه، به هیچ وجه. آه، لعنت بهش. آدم باید صادق باشه. بله، هرچند این نامه تهوع‌آوره، ممکنه حقیقتی پشت اون باشه. منظورم اینه که پیر دختره خیلی مریضه. آره رادی. رادی با لبخند فریبندهش به الینور نگاه کرد که تأییدی بود بر خطا پذیر بودن سرشت آدمی. رادی گفت: و پول مهمه. برای تو و من الینور. الینور فوراً تأیید کرد: او همینطوره. رادی با جدیت گفت: من آدم پول دوستی نیستم. اما به هر حال عمه لورا خودش بارها گفته که تو و من تنها فامیل اون هستیم. تو برادرزاده خودش هستی و من برادرزاده شوهرش. عمه همیشه خواسته به ما بفهمونه که بعد از مرگش تمام داراییش به یکی از ما یا به احتمال قوی تر هر دوی ما میرسه. و مبلغ زیادی هم هست الینور. الینور متفکرانه گفت: بله، باید همین طور باشه. نگهداری از ملک هانتربری شوخی نیست. مکس کرد و بعد ادامه داد: عمو هنری وقتی با عمه لورا آشنا شد به قول معروف دستش به دهانش می رسید، ولی ارث زیادی به عمه لورا رسید. اون و پدرت خیلی ثروتمند شدن. حیف که پدرت سرمایه گذاریای خطرناک کرد و بیشتر ثروتش رو از دست داد. الینور آه کشید. بیچاره پدر، هیچ وقت شمع اقتصادی نداشت. قبل از مرگش خیلی پریشان خاطر شده بود. بله، عمه لورا خیلی عاقل‌تر از پدرت بود. با عمو هنری ازدواج کرد و با هم هانتربری رو خریدن و خود عمه لورا چند وقت پیش به من گفت که در سرمایه گذاریاش همیشه بی اندازه خوش شانس بوده. در واقع ارزش هیچ کدوم پایین نیومده. وقتی عمو هنری مرد همه داراییشو برای عمه گذاشت، نه؟ رادی با تکان دادن سر تایید کرد. آره، جای تأسفه که خیلی زود مرد. عمه لورا هم دیگه ازدواج نکرد. یار غار وفادار و همیشه به ما لطف داشته. با من طوری رفتار کرده که انگار برادرزاده خودش هستم. هر وقت به درد سر افتادم دستمو گرفت. ولی خوشبختانه این اتفاق خیلی زیاد نیفتاد. الینور با حق‌شناسی گفت با منم خیلی سخاوتمندانه رفتار کرده. رادی با حرکت سر تایید کرد و گفت عمه لورا زن با معرفتیه. اما میدونی الینور، شاید من و تو بدون اینکه قصد این کارو داشته باشیم در مقایسه با درآمدی که در واقع داریم زیادی ریخت و پاش میکنیم. الینور با تأسف گفت فکر کنم همینطوره. همه چیز خیلی هزینه داره. لباس و آرایش و چیزای واقعا احمقانه مثل سینما و پیش غذا و حتی صفحه های گرامافون. رادی گفت عزیزم، تو که دست به سیاه و سفید نمیزنی، مگه نه؟ زحمتی هم که نمیکشی، نخ هم که نمیریسی. الینور گفت فکر میکنی باید این کارا رو بکنم رادی؟ رادی به علامت نفی سر تکان داد. من تو رو همینطور که هستی دوست دارم. ظریف و سرد و طعنه‌زن. متنفرم از اینکه زیاد جدی بشی. فقط دارم میگم که اگه عمه لورا نبود احتمالاً حالا مشغول یه کار سخت و ناخوشایند بودی. و ادامه داد همینطور منم یه جورایی شاغل هستم. بودن در کنار لوئیس و هیوم خیلی سخت نیست. برای من مناسبه. من با داشتن شغل عزت نفسم رو حفظ می کنم. اما توجه داشته باش، به خاطر ارثی که احتمالاً از عمه لورا به من می رسه نگران آینده نیستم. الینور گفت ما آدمای ذال و صفتی هستیم. مزخرفه. به ما اطمینان داده شده که یه روز پولدار میشیم. همین. این واقعیت به طور طبیعی روی رفتار ما اثر میذاره. الینور متفکرانه گفت عمه لورا هیچ وقت دقیقا نگفته چه وصیتی در مورد پولش کرده. رادی گفت مهم نیست. به احتمال خیلی زیاد اونو میون ما دو نفر تقسیم کرده. ولی اگه اینطور نباشه، اگه تمام اون یا بیشتر اونو برای تو که از گوشت و خون خودش هستی گذاشته باشه، در اون صورتم عزیزم من باز از اون سهم میبرم، چون قراره با تو ازدواج کنم. و اگه پیرزن فکر میکنه بخش اعظم اون باید به من به عنوان نماینده مذکر خانواده ولمن برسه، بازم هیچ مشکلی نیست. چون تو قراره با من ازدواج کنی. با مهربانی به الینور لبخند زد و گفت خوشبختانه من و تو عاشق هم هستیم. تو عاشق من هستی. اینطور نیست الینور؟ الینور به سردی و تقریبا خشک و رسمی گفت آره. رادی ادایش را درآورد. آره. تو حرف نداری الینور. این حالت سرد و دست نیافتنی مثل شاهزاده ها. فکر میکنم به خاطر همین حالتت عاشقت شدم. نفس در سینه الینور حبس شد. گفت واقعا؟ رادی با اخم گفت آره. بعضی از زنها اونقدر نمیدونم اونقدر انحصار طلب و حسودن، اونقدر وفادار و سرسپردن که عواطفشون دائما سرریز میشه. از این کار متنفرم. اما در مورد تو هیچ وقت نمیدونم. هیچ وقت مطمئن نیستم. هر لحظه ممکنه با اون حالت سرد و بی تفاوتت برگردی و بگی که نظرت عوض شده. کاملا سرد و بی تفاوت. مثل الان. بدون اینکه اصلاً به روی خودت بیاری. تو موجود واقعاً جذابی هستی الینور، مثل یک اثر هنری هستی، خیلی خیلی کامل. و ادامه داد، میدونی فکر میکنم زندگی زناشویی بی نقصی داشته باشیم. هر دو همدیگر رو به اندازه کافی دوست داریم و نه خیلی زیاد. ما دوستان خوبی هستیم. سلایق مشترکمون خیلی زیاده. همدیگر رو از هر نظر میشناسیم. ما تمام مزایای فامیل بودن رو داریم بدون مضرات رابطه خونی. هرگز از تو خسته نمیشم. چون موجود واقعا دست نیافتنی و مرموزی هستی. اما تو ممکنه از من خسته بشی. من از اون آدمای واقعا معمولی هستم. الینور به علامت نفی سر تکان داد و گفت من از تو خسته نمیشم رادی. هرگز. عزیزم. فکر میکنم املورا نظر جالب و هوشمندانه ای درباره رابطه ما داره. اما از وقتی بالاخره قرار ازدواج گذاشیم دیگه اونجا نرفتیم. این بهانه خوبیه، نه؟ برای رفتن به اونجا. آره، اخیراً داشتم فکر میکردم. رادی جمله او را کامل کرد. که اونقدر که باید اونجا نرفتیم؟ منم به همین فکر میکردم. وقتی اولین بار سکته کرد، آخر هفته ها رو تقریباً یکی در میون اونجا بودیم. ولی الان تقریباً 2 ماهی میشه که نرفتیم. الینور گفت، اگه از ما خواسته بود میرفتیم. بلا فاصله. آره البته و اینم میدونم که اون پرستار اوبراین رو دوست داره و مراقبت خوبی هم از اون میشه. با وجود این شاید کمی بیتوجهی کرده باشیم. منظورم از لحاظ مالی نیست بلکه صرفاً از جنبه انسانی. الینور با تکان دادن سر تایید کرد. میدونم. پس این نامه آشغال بیفایده هم نبوده. به اونجا میریم تا از منافع خودمون دفاع کنیم. و نیز به این دلیل که به اون پیرزن نازنین علاقه مندیم. رادی کبریتی روشن کرد و نامه را که از دست الینور گرفته بود آتش زد و گفت در این فکری که چه کسی اونو نوشته؟ اهمیتی نداره. یه نفر که طرف ماست، همونطور که وقتی بچه بودیم میگفتیم. شاید به ما محبتم کرده باشن. مادر جیم پرینگتون به ریویرا رفت تا اونجا زندگی کنه. دکتر ایتالیایی جوان و خوش قیافه‌ای داشت که از اون مراقبت می‌کرد. حسابی شیفته‌اش شد و هر چی داشت برای اون به ارث گذاشت. جیم و خواهرش سعی کردند وصیت‌نامه رو عوض کنن، اما نتونستن. الینور گفت: املورا از دکتر جدیدی که مطب دکتر رنسام رو گرفته خوشش میاد، اما نه اونقدر. تازه تو اون نامه مزخرف به یه دختر اشاره شده بود. باید مری باشه. رادی گفت میریم اونجا و خودمون میفهمیم. پسار اوبراین به سرعت از اتاق خواب خانم ولمن خارج شد و داخل حمام رفت. سر خود را برگردوند و گفت الان کتری رو روشن میکنم. قبل از اینکه کارتو شروع کنی به یه فنجون چای نیاز داری. من مطمئنم پرستار. پسار هاپکینز با خیال آسوده گفت خب عزیزم، من همیشه به یه فنجون چای نیاز دارم. همیشه گفتم هیچ چیز مثل یه فنجون چای گوارا نیست. یه فنجون چای پررنگ. پرستار اوبراین در حالی که کتری را پر و زیر شعله پخش کن را روشن می کرد گفت همه چیزو اینجا تو این کابینت گذاشتم. قوری و فنجون و شکر و ادنا هم 2 بار در روز برام شیر میاره. نیازی نیست دائما زنگ بزنید. این شعله پخش کن حرف نداره. فوراً کتری رو جوش میاره. پرستار اوبراین زنی بود قد بلند و مو قرمز 30 ساله با دندانهایی که از سفیدی برق میزد. صورت ککمکی و لبخندی جذاب، گشاده رویی و سرزندگی او باعث میشد محبوب بیمارانش باشد. پرستار هاپکینز، پرستار ناحیه که هر صبح برای کمک به مرتب کردن رخت خواب و آرایش پیرزن سنگین وزن می آمد. زنی ساده بود با ظاهر ساده، میانسال، کاردان و فرز و چابک. در این لحظه او به نشانه تایید گفت همه چیز این خونه بسیار به قاعده است. و دیگری با حرکت سر تایید کرد. بله، بخشایی از اون قدیمیه، بدون سیستم حرارت مرکزی، اما تعداد زیادی شومینه هست. خدمتکارا هم همه دخترای وظیفه شناسی هستن و خانم بیشاپ خوب مراقب اوناست. پرستار هاپکینز گفت این دخترای امروزی تحملشونو ندارم. اغلبشون نمیدونن چی میخوان و قادر نیستن درست کار یه روز انجام بدن. پرستار اوبراین گفت مری جرارد دختر خوبیه. واقعا نمیدونم خانم ویلمن بدون اون چی کار میکنه. دیدید الان چطور دنبالش میگشت؟ اوه بله، به نظر من موجود دوست داشتنیه و با خانم ویلمن خوب کنار میاد. پرستار هاپکینز گفت دلم برای مری میسوزه. پدر پیرش هر کاری بتونه برای آزار دادن اون میکنه. پرستار اوبراین گفت یک کلمه مؤدبانه از دهان این پیرمرد بد اونق بیرون نمیاد. صدای کتری هم در اومده. من به محض اینکه آب جوش میاد چایی رو دم میکنم. چای آماده و ریخته شده بود. داغ و پررنگ. دو پرستار در اتاق پرستار اوبراین که کنار اتاق خواب خانم ویلمن قرار داشت نشسته بودند و چای می‌خوردند. پرستار اوبراین گفت آقای ویلمن و دوشیزه کارلایل میان اینجا. تلگرافشون امروز صبح رسید. پرستار هاپکینز گفت بفرما عزیزم. احساس کردم خانم در مورد یه چیزی هیجان زده هستن. مدتیه اینجا نیومدن مگه نه؟ باید 2 ماه یا بیشتر باشه. جوون خوبی آقای ویلمن، اما خیلی مغرور به نظر میرسه. پرستار هاپکینز گفت مدتی پیش عکس دوشیزه کارلایل رو در مجله تاتلر دیدم با یه دوستی در نیو مارکت. پرستار اوبراین گفت آدم خیلی معروفیه مگه نه؟ و همیشه لباسای خیلی قشنگ میپوشه. به نظر شما واقعا جذاب نیست پرستار؟ پرستار هاپکینز گفت سخت میشه گفت این دخترها زیر اون همه آرایش واقعا چه شکلی هستن. به نظر من به هیچ وجه جذابیت مری جراردو نداره. پرستار اوبراین لب ورچید و سرش را به یک طرف کج کرد. شاید حق با تو باشه اما مری استیل نداره. پرستار هاپکینز با حالتی موعظه‌گرانه گفت پرهای زیبا پرنده ها رو زیبا میکنه. یه فنجون دیگه پرستار؟ متشکرم، بدم نمیاد. زنها بالای فنجانهایی که از رویشان بخار بلند میشد کمی به هم نزدیکتر شدند. پرستار اوبراین گفت دیشب اتفاق عجیبی افتاد. ساعت 2 مثل همیشه سری به خانوم زدم و ایشون بیدار دراز کشیده بودند. ولی حتما خواب دیده بودند. چون به محض اینکه وارد اتاق شدم گفتن عکس. باید عکس رو داشته باشم. گفتم بله البته خانم ویلمن. ولی بهتر نیست تا صبح صبر کنید؟ و ایشون گفتن نه. میخوام همین حالا اونو ببینم. برای همین گفتم بسیار خوب. این عکس کجاست؟ منظورتون عکس آقای رادریکه؟ و ایشون گفتن رادریک نه لوئیس. بعد شروع کردن به تقلا کردن و من رفتم ایشونو بلند کنم. و ایشون کلیداشون رو از جعبه کوچیک کنار تخت بیرون آوردن و به من گفتن کشوی دوم دراوه رو باز کنم. بله، اونجا یه عکس بزرگ با قاب نقره‌ای بود. مردی بسیار خوش قیافه و گوشه اون نوشته شده بود لوئیس. البته عکس قدیمی بود. حتما خیلی سال پیش گرفته شده بود. عکس رو به خانم دادم و ایشون مدتی طولانی به اون خیره شدن. و فقط زمزمه می کردن لوئیس، لوئیس. بعد آه کشیدن و عکسو به من دادن و گفتن اونو سر جاش بذارم و باورتون نمیشه وقتی دوباره برگشتم مثل بچه ها به خواب شیرین فرو رفته بودن. پرستار هاپکینز گفت فکر میکنی عکس شوهرش بود؟ پرستار اوبراین گفت نه، چون امروز صبح به شکلی مثلا اتفاقی از خانم بیشاپ پرسیدم اسم کوچیک آقای ویلمن مرحوم چی بود و اون گفت اسمشون هنری بود. زنها نگاهی به هم کردند. پرستار هاپکینز دماغ درازی داشت که نوک آن با احساسی خوشایند لرزید. متفکرانه گفت لوئیس، لوئیس. یادم نمیاد این اسم و این طرف ها شنیده باشم. پرستار اوبراین به او یادآوری کرد مربوط به خیلی سال پیش عزیزم. بله و البته من 2-3 سال بیشتر نیست که اینجا هستم. اما در این فکرم که... پسر اوبراین گفت مهدی بسیار خوش قیافه. بهش می اومد افسر سوار نظام باشه. پسر هاپکینز جرعه ای از چای نوشید و گفت خیلی جالبه. پسر اوبراین با حالتی رومانتیک گفت شاید در جوانی با هم دوست بودن و یه پدر بیرحم اونا رو از هم جدا کرده. پرستار هاپکینز آه عمیقی کشید و گفت شاید در جنگ کشته شده. وقتی پرستار هاپکینز که به خاطر چای و تصورات رمانتیک به شکل خوشایندی به هیجان آمده بود بالاخره خانه را ترک کرد، مری جرارد از در بیرون دوید تا به او برسد. او پرستار، میتونم تا دهکده همراه شما بیام؟ البته که میتونی مری عزیزم. مری جرارد نفس زنان گفت باید با شما حرف بزنم. در مورد همه چیز خیلی نگرانم. زن مسن‌تر با مهربانی به او نگاه کرد. مری جرارد در 21 سالگی موجود زیبایی بود. با نوعی حالت غیر واقعی گل نسترن. گردن دراز و باریک، موهای طلایی که با فرهای نرم و طبیعی روی سر بی نقص او ریخته شده بود و چشمهایی به رنگ آبی سیر و درخشان. پرستار هاپکینز گفت چه مشکلی پیش اومده؟ مشکل اینه که زمان به سرعت میگذره و من هیچ کاری نمی کنم. پرستار هاپکینز به طعنه گفت برای کاری نکردن وقت و اندازه کافی هست. نه، ولی خیلی خیلی اعصاب خرد کنه. خانم ولمن واقعا مهربون بوده و هزینه گذاف تحصیل منو پرداخته. احساس میکنم کم کم باید روی پای خودم بیستم. باید برای کاری آموزش ببینم. پرستار هاپکینز با مهربانی و به نشانه تایید سر تکان داد. اگه این کارو نکنم همه چیز رو هدر دادم. سعی کردم احساس خودم رو برای خانم ولمن توضیح بدم. اما کار مشکلیه. انگار درک نمی کنه. دائما میگه وقت بسیاره. پرستار هاپکینز گفت فراموش نکنید اون زن بیماریه. مری سرخ شد از روی ندامت. اوه میدونم. فکر میکنم نباید اذیتش کنم. اما نگران کننده است و پدرم در این مورد خیلی خیلی غیر انسانی برخورد میکنه. دائما مسخرم میکنه که مثل خانم خوشکلا هستم. اما واقعیت اینه که من دوست ندارم یه جا بشینم و کاری نکنم. میدونم که دوست نداری. مشکل اینجاست که هر نوع آموزشی تقریبا همیشه گرونه. زبان آلمانی رو خیلی خوب بلدم و شاید بتونم با اون کاری بکنم. اما فکر میکنم واقعا دوست دارم پرستار بیمارستان بشم. پرستاری و آدمای بیمار رو دوست دارم. پرستار هاپکینز با لحنی غیر رومانتیک گفت یادت باشه باید مثل اسب قوی باشی. من قوی هستم و پرستاری رو واقعا دوست دارم. اون خالم که در نیوزلند زندگی میکرد پرستار بود. پس باید توی خونم باشه. پرستار هاپکینز گفت کار ماساژ چی؟ تو نورلند تو بچه ها رو دوست داری. از کار ماساژ پول خوبی میتونی به دست بیاری. مری با تردید گفت آموزش دیدن برای اون گرونه مگه نه؟ امیدوار بودم ولی احساس میکنم خیلی تمکاران است. تا همینجا هم خیلی کارا برای من کرده. منظورت خانم ولمنه؟ مزخرف نگو. به نظر من این رو به تو مدیونه. تو رو خیلی خوب آموزش داده اما نه از اون نوعی که نتیجه چندانی داشته باشه. دوست نداری درس بدی؟ اونقدر را باهوش نیستم. پرستار هاپکینز گفت به نصیحتم گوش کن مری و فعلا دندون رو جیگر بذار. به عقیده من همونطور که گفتم خانم ولمن باید به تو کمک کنه تا روی پای خودت بایستی و زندگی تو تأمین کنی. و تردیدی ندارم که خودشم تو همین فکره. اما حقیقت اینه که اون به تو علاقه داره و دلش نمیخواد تو رو از دست بده. مری که برای لحظه ای نفس در سینه‌اش حبس شد گفت اوه واقعاً فکر میکنی اینطوره؟ در این مورد کوچکترین شکی ندارم. پیرزن بیچاره رو نگاه کن. خیلی درمانده و تنهاست. یه طرف بدنش فلجه و هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه سرگرمش کنه. براش خیلی مهمه که جوون شاداب و زیبایی مثل تو رو در خونش داشته باشه. حضور تو در اتاق یه آدم بیمار نعمت بزرگیه. مری به نرمی گفت: اگه واقعا اینطور فکر میکنی باعث میشه احساس بهتری داشته باشم. خانم ولمن عزیز، خیلی خیلی دوستش دارم. همیشه با من خوب بوده. حاضرم هر کاری براش بکنم. پرستار هاپکینز به طعنه گفت: پس بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که همون جایی که هستی بمونی و نگران نباشی. زیاد طول نمیکشه. مری گفت: منظورت اینه که؟ چشمهایش گشاد و وحشت زده به نظر می رسید. پرستار ناحیه با حرکت سر تایید کرد: به شکل شگفت‌آوری دوباره جون گرفته، اما زیاد طول نمی کشه. سکته دوم و بعد سوم از راه می رسه. خیلی خوب می دونم چطور اتفاق می افته. صبور باش عزیزم. خوشحال و مشغول نگه داشتن خانم در این روزای آخر از خیلی کارای دیگه بهتره. بعدن برای کارای دیگه وقت هست. مری گفت: شما خیلی مهربونید. پرستار هاپکینز گفت: اینم از پدرت که از کلبه بیرون میاد و باید بگم روزشو به شکل خوشایندی نمیگذرونه. نزدیک دروازه بزرگ آهنی رسیده بودند. روی پله های کلبه مردی سال خورده با کمر خمیده دو پله آخر را لنگ لنگان و با درد پایین می آمد. پرستار هاپکینز با گشاده رویی گفت: صبح بخیر آقای جرارد. افیم جرارد با بدخلقی گفت: آه. پرستار هاپکینز گفت: هوای خیلی خوبیه. جرارد پیر با عصبانیت گفت: شاید برای شما خوب باشه. برای من نیست. کمردرد امانم و بریده. پرستار هاپکینز با گشاده رویی گفت: فکر کنم به خاطر رطوبت هفته پیشه. این هوای گرم و خشک به زودی اونو رفع میکنه. رفتار جدی و حرفه‌ای پرستار انگار پیرمرد را آزار میداد. با بدخلقی گفت: شما پرستارا همتون مثل هم هستین. در مقابل مشکلات دیگران سرشار از خوشرویی و سرزندگی. عین خیالتون نیست. و انگار مریم میخواد پرستار بشه. فکر میکردم میخواد بهتر از این بشه. با اون زبان فرانسه و آلمانی و پیانو زدن و تمام اون چیزایی که در مدرسه یاد گرفته و سفرهایی که به خارج داشته. مری با تندی گفت: پرستار بیمارستان شدن برای من کاملا کافیه. بله، و ترجیح میدی اصلا هیچ کاری نکنی، مگه نه؟ با ناز و غمزه و به روش خانمای بیکاره میخرامی. چیزی که تو میخوای تنبلی کردن دخترم. چشمهای مری پر از اشک شد و با اعتراض گفت: این طور نیست پدر، تو حق نداری این حرفو بزنی. پرستار هاپکینز مداخله کرد: مثل اینکه امروز صبح کمی کسل و بی‌حوصله هستیم، نه؟ منظورتون واقعا این چیزی نیست که میگید جرارد. مری دختر خوبیه. جرارد با بدخواهی تقریبا ملموسی به دخترش نگاه کرد. اون دختر من نیست. این روزا با اون زبان فرانسش و تاریخش و با اون طرز حرف زدن پر افادش. پیف. برگشت و دوباره به داخل کل برفت. مری در حالی که هنوز چشمهایش پر از اشک بود گفت: میبینی پرستار؟ میبینی چقدر سخته؟ آدم واقعا نامعقولیه. هیچ وقت به معنای واقعی منو دوست نداشت. حتی زمانی که بچه بودم. مادر همیشه از من دفاع میکرد. پرستار هاپکینز با مهربانی گفت: عیب نداره، نگران نباش. این چیزا برای امتحان کردن ماست. وای، باید عجله کنم. امروز صبح باید از خیلیا عیادت کنم. و مری جرارد در حالی که دور شدن آن پیکر چالاک را تماشا می کرد با ناامیدی اندیشید که هیچ کس واقعا خوب یا واقعا قادر به کمک به او نیست. پرستار هاپکینز هم با وجود مهربانی به همین راضی بود که یک مشت حرفهای پیش پا افتاده را به عنوان فکر تازه تحویل بدهد. مری با ناامیدی اندیشید: چه کار باید بکنم؟